بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی پرفتوه امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. در جلسه گذشته عرض کردیم که در بعضی از آیات کریمه قرآن نکوهش شده از کسانی که امیدی به لقاء الهی ندارند. به این مناسبت بحثی را مطرح کردیم که چگونه ممکنه انسان با اینکه معتقد هست به عالم آخرت و می‌داند که قرآن کریم عالم آخرت را عالم ملاقات خدا می‌داند، در این حال امیدی نداشته باشد. مقدمه از کردیم حاصلش تقریبا اینه، یک عبارت فنی تر که امید وقتی پیدا میشه که آدم یه تصوری از اون متعلق به امیدش ابتدا داشته باشه، بعد هم یه تصدیقی نسبت به اون داشته باشه، ولو تصدیق ظنی، اعتقاد راجح به وقوعش داشته باشه. یعنی بگه از 50% بیشتر احتمال میدن که تحقق بیدن. این زمینه ما برای امید فراهم میکنه، ولی گاهی یه موانعی مانع میشه از این که انسان بالفعل امیدی نداشته باشه یا توجه نمیکنه مثلا به چنین مسئله تغافل میکنه ازش، یا یک عوامل ناخودآگاه انسان را منصرف میکنه، تشکیکاتی شبهاتی به باعث میشه که اهمیتی به این مطلب نده تا دربارش فکر کنه تا نسبت به اون امیدی پیدا کنه. باز کردیم که بسیاری از امور هست که ناخودآگاه در انسان اثر میذاره. خیال میکنه آدم دلیل منطقی داره، در صورتی که اینجور نیست، دلش نمیخواد بپذیره. و اون آیه را عرض کردیم که بلیوری داره انسان به یفجر اعماله، اشاره به همین مطلب است. انسان عاقلی نمیتونه ادعا بکنه که من دلیل دارم برای اینکه آخرتی نیست. هیچ دلیل عقلی در نفی عالم آخرت وجود نداره. پس کسانی که تکذیب میکنن زیر بار عالم آخرت نمیرن، اعتقاد به معاد ندارن، علتش چیه؟ ولی یرید الانسان لیفجر اعماله، چون دلشون نمیخواد چنین چیزی باشه، پای حساب و کتابی در کار بیاد، میگن نیست. تا خیالشون راحت باشه، هر کاری دلشون میخواد. این همون عاملی است که به طور ناخودآگاه در اعتقاد انسان هم اثر میده. خب این روی این احتمال که، یعنی روی همون معنایی که استظهار کردیم که منظور از لقای الهی همون لقای عمومی است که مؤمن و کافر همه در شریکن، و لازمه برپا شدن صحنه قیامت هست که کاملا آشکار میشه که همه چیز به دست خداست و سر و کار همه با اوست. ضمناً عرض کردیم که ممکن است از باب دلالت اشاره اون معنای لقاء دقیق که عارفان ذکر کردند اون هم از باب دلالت اشاره استفاده بشه. حالا مقدمات شو اینها بماند که قبلاً اشاره کردن. به هر حال اگر راجب اون لقایی که آرزوی اولیاء خدا هست کسی امیدی نداشته باشی، اون چطور مشمول این آیه میشه یا نه؟ راجب این که ممکن است آیه ای یک دلالت ظاهری داشته باشی و اون مورد احتجاج باشی، ولی اشاراتی هم به معانی دقیق تری داشته باشه که بشه عنوان بطون آیه ازش استفاده کرد، اینها رو قبلا یه اشاره کردیم که چنین چیزهایی هست در قرآن. حالا فرض این که ما بتونیم از این آیه هم چنین نکته استفاده کنیم که در قیامت یه ملاقات عمومی هست که کافر و مؤمن در شریکن، ولی یک لقای حقیقی هست که دیگه در اونجا حجابی نیست و اولیاء خدا بهش نائل میشن، چنان که در بعضی از دعاها و مناجاتها و اینها تعبیر شامل دید. خب حالا اگر یک کسی امیدی به این لقا نداشته باشه چی؟ خب ببینیم مقدمات امید چیه و چگونه ممکنه انسان امیدی به این لقاء خاصی که مال اولیاء خدا هست نداشته باشه. اولش گفتیم شرط این که آدم امیدی داشته باشه نسبت به یک چیزی باید یک تصوری از اون چیز داشته باشه. در همین مرحلهش ممکنه کسانی گیر داشته باشن، نه تنها ممکنه که واقع شده، نه تنها بعضی از کسانی که ضعف علم دارن، بلکه کسانی که مراتبی از علم هم دارن در تصور این که اصلا انسان با خدا لقای حقیقی داشته باشه تشکیک کردن و آیاتی که مربوط به لقا هست یا نظیر اینا، اینا رو گفتن یک مضافی محذوف، لقاء رحمتی، لقاء امری یا لقای عذابی، اصلا تصور صحیحی از لقا نداشتن. البته باید اعتراف کرد که اون چه راجع به ذات مقدس الهی بلکه راجع به حقیقت صفات او هم هست، کل صفات الهی انسان نمیتونه درک. حالا اینا گفتم بین پرانتز بگم حتی حقیقت فعل خدا را هم ما درست نمیتونیم درک کنیم. مثل حضرت ابراهیمی از خدا میخواد که حقیقت احیاء را بهش نشون بده، اون هم با تعلیم نبود، اون دستور را داد که مرغ ها را دیگه به سر ببر و بعد اشاره بکن دعوتشون کن، با اون دعوت کردنش اینا زنده می شدن، اون همون فعل الهی بود که به دست او جاری می شود. اگه من و شما هم مثل حضرت ابراهیم شدیم، اون وقت می تونیم از حضرت فعالیت بخوایم که خدایا حقیقت فعل تو به ما هم نشون بدیم، چه جور خلق می کنیم، چه جور می میرانیم، چه جور احیا می کنیم، حقیقت این هم برای ما روشن نیست. این حدیث که یک تصورات نسبتاً روشنتری از این مسائل داریم، چون حاصل فعل را میبینیم، آثارش را میبینیم، از این راه خود فعل را هم به تصوری ازش داریم. وقتی میبینیم گیاه چجور جوانه میزنه، سبز میشه، رشد میکنه، گلهای رنگارنگ ازش پیدا میشه، اینا آثار فعل خداست. ما میگیم خدا کارش این است که این کارها را انجام میده، یک کاری میکنه که اینجور میشه. بله، اون حقیقت کنه فعل خدا را ما درک نمی کنیم، چرا سبب کنه صفات خدا، چرا سبب کنه ذات. این که میگیم تصوری کسانی از لقاء ندارن، منظورمون درک کنه ذات الهی یا وصول به ذات الهی منظور نیست، اون که تمهی کسی درش نداریم. اگه کسانی رسیدن به اون مقامی که ائمه اطهار آرزوشو میگردن، از خدا میخواستن که لقاء الهی نصیبشون بکنه، اونا خودشون وقت میبینن چیه. ولی با لفظ و تعریف و جنس و فصل نمیشه این نهایی را فهمی تعریفه کشه. به عبارت دیگه باید با شهود دریافت، با علم حضوری، نه با علم حضوری. خب اون کسی که میخواد امید داشته باشه به این که لقای الهی به اون معنای ناو عرفانیش نائل بشه، از چه تصوری از این داریم؟ این تصورات یه تصورات مبهمی است که انسان از ذات خدا هم داره. ما که میگیم خدا هست، باید یه تصوری داشته باشیم. اینا را اصطلاحا ما طلبان میگیم تصور بالوجه، نه تصور بالکون. حالا این داستان مفصلی داره که اصلا تصور بالوجه یعنی چه و چه جوری میشه که آدم. بالاخره میگه اون کسی که این عالم را ایجاد کرده، اون کسی که روزی میده به بندگان، خدا را اینجور میشناسیم. خب همونطور که نسبت به ذات الهی یک تصور مبهمی داریم، نسبت به لقای الهی هم یک تصور مبهمی میشه داشت. بگیم یعنی انسانی، یک بنده ای از بندگان خاص خدا، اونقدر به خدا نزدیک بشه که دیگه هیچ حایلی بین او و بین خدا نماند. همه اینو البته مفاهیم مبهمی است. اصلا نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ حایل بودن بین انسان و خدا یعنی چی؟ ولی خب همه اینا رو ما کمابیش پذیرفتیم دیگه. وقتی میگیم دو رکعت نماز به جا میاریم قربت الله، معنیش اینه که قربت رو پذیرفتیم، نزدیک شدن به خدا را قبول کردیم. چیزی هست به اسم نزدیک شدن به خدا. حالا بگیم این نزدیکی خیلی نزدیک میشه، اون میشه اسمش وصول، میشه لقاء و انسان. خب به این صورت میشه تصور کرد. خب برای امید از این مرحله میگذنیم. کسانی دیگه گفتن نه اصلا اینها غلطه و لقاء مال اجسام است، دیدن مال اجسام، خدا که جسم نداری، پس از دیدن و مشاهده شدن و لقاء و اینها منزه است، باید اینجور آیات ها تأویل کرد. مثل که جا عربوت و الرحمن و علالمش استوار تأویل میکنی، اینا رو باید تأویل کرد، یا باید مضافی در تقریر گرد. پس کسانی ممکنه امیدی به این لقاء به اون معنای دقیق نداشته باشن، برای اینکه باورشون نمیشه که اصلا تصور صحیحی از این میشه دار. خب آیا اینها اهل جهنم هست؟ حالا که درست تصور نمی کنه، وقتی درست آدم تصور نکنه تصدیقی هم نمیتونه داشته باشه. وقتی تصدیقی نداشت ولو ظنی، امیدی هم نمیتونه داشته باشه. مسلماً این اون آتش جهنمی که مال منکرین معاد هست برای چنین کسانی نیست. اگه اینجور باشه که به قول اون آقا گفت علی میماند و حوزش. اما همونطور که در لقا گفتیم با اشاره میشه داشت به یک مقام بسیار دقیقی غیر از اون لقایی که ظاهر آیات هست و معناش همین حضور در صحنه قیامت هست. گفتیم اون لقا میتونه اشاره ای باشد به یک لقاء کاملی که تصورشو به این صورت میکنی، یعنی نهایت قرب به خدا. اون وقت نار هم همینطور یه نار دیگری میشین. همه ما با این جمله دعای کومه آشنا هستیم، فهبنی صبرت على حر نارک فکیف اصبر على فراقک. خدایا گیرم من بر آتش جهنم توانستم صبر، اما بر فراق تو چجونه صبر کنم؟ این کار دیگه شدنی نیست. پس معلوم میشید یه آتشی سوزنده تر از آتش جهنم هم هست و اون آتش فراق دیگه نیست. اونهایی که امیدی به لقای الهی ندارن مبتلا میشن به آتش فراق الهی. البته اینو دلیل لفظی نیست و تفسیر آیه نیست، گفتم میشه اشاره ای باشه از باب تداعی معانی، کسان این معانی به ذهنشون بیاد. معنی غلطی هست. خب تصور کردیم حالا از لقای الهی، گفتیم یعنی نهایت قرب. حالا نهایت قرب به خدا مطلوب خیلی خیلی خواستنیه که ما آرزوش بکنیم. اهمه اطهار این چی بوده که تو البته گاهی اینا همه جا ذکر شده گوشه و کنار، گاهی این تعبیراتی همین کیف اصبر و علی فراقک چند در بین این دعای طولانی دعای کمیل ده ها مضمون دیگه هست راجع به گفت آمرزش گناهان و عذاب و نمیتونم عذابی که از سخط الهی هست و از غضب است و من چگونه میشه در مقابل صبر کرد. یه جایی هم یه کلمه تو کیف هست و علا فراقه هست فراقه که منی. این برای این است که کسانی که اینا بفهمند و درک کنند کم هست، خیلی نادره. چیزای دیگر را خوب میشه فهمید، آتش سوزان، مار و عقرب، غذاهای گندیده متعفن و چیزهای دیگه، اینهایی که در اوصاف جهنم اومده اینا برای همه قابل درکیه. اما اینکه یه عذابی سختتر از همه اینا هست به نام عذاب فراق خدا، این برای همه قابل درک. برای بنده که اعتراف میکنم درست حقیقت شده درک نمیکنم. پس برای اینکه کسی امیدوار بشه به لقای الهی به این معنا، حالا بفرمایید یعنی نهایت قرب. بعد از تصور که گفتیم تصورش هم با این تصور مبهمی است، نظیر تصوری که درباره ذات خدا داره، بعد از این تصور مبهم به یک صورتی باید اعتقاد پیدا کنه این چیزی هست، شدنی است، احتمال وقوع داره و خواستنی است. همونطور که عرض کردم درک کردنش مشکله، تصدیق کردنش و احتمال وقوعش هم آسون نیست. اون تا ما به اندازه فهم خودمون، بنده به اندازه فهم ناقص و عامیانه خودم میتونم یه چیزی تخیل کنم. حالا من اینو که تصور میکنم ایست که عرض میکنم، شما اگر معنای بهتری به ذهنتون میرسی، لطیفتر، دقیقتر، قابل فهمتر میفرمایید، اگر حضورم هم نشد کتفن که ما هم استفاده کنیم. اول برای تقریب به ذهن از این نمونه های عادی که در زندگی اشخاص از وصال و فراق تحقق پیدا می کنه از اینها بهره می گیریم. و هر کسی در زندگی کسانی را دوست داره، پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان دیگری، و کما بیش اتفاق افتاده که بین او و بین محبوبش مدتها فاصله افتاده، کما بیش برای همه اتفاق میفته. این بعضی اصلا خیلی عاطفی هم، اصلا بعضی مادرها خیلی عاطفی هست، جدایی فرزند براشون خیلی سخت. شاید حالا نمونهش دیده باشید، البته شنیدن که زیاد شنیدیم، اما هرچی عینی تر باشه آدم بهتر میتونه معناشو درک بکنه، لمس بکنه. مادری بچهشو گم کنه، یه بچه دو سه ساله شیرین زبونی تازه زبون اومده، قیافه معصوم دوست داشتنی، شیرین صحبت میکنه، انیس مادر هست، از در خونه باز بود رفت بیرون و گم شد. اینجا بگرد اونجا بگرد، یه روز یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز پدرشون بچه. این به دل این مادر چی میذاره؟ اگه بدنش بسوزه، اگه بدنش بباره، دستشو بباره، پاشو بباره، بهش سخت‌تر میذاره یا این جدایی از بچهش؟ شاید ما خودمونمون محبت مادر رو به اون شدت نداشته باشیم، درست درک نمی کنیم، اما از آثار شدن می فهمیم. خیلی سخت می زده بچه شو گم بکن. بعد حالا گردشون این بر و اون بر و نزد و نیاز رو بعد از دو روز یهو بچه بیدوش. چه لذتی برای مادر بیدار می شه. اتفاق میفته در یه همچه مواردی که مادر غش میکنه میفته، گاهی سکته میکنه. اینها از نهایت شادی نمیتونه تحمل. این مسئله وصال و فراق هست، جدا بودن از محبوب چقدر سوز داره. و بعد واصل شدن به او، یافتن او، درک او، در آغوش گرفتن او، چه لذت. یه مرتبه شو خود ما ممکنه درک کنیم، یه مرتبه بیشتری شو تو مادرهای باعث یا سایر موارد مقدوسی های افرادی که کسانی دارن همونهاشو میشه دید. خب اینها این علاقه مثلا مادری به فرزندش داره یا دوستی به دوستش داره، اگر اینو تحلیل کنیم که این چرا چجوری میشه که این محبت پیدا میشه، به هر حال نهایتا بعد از یه حالا خیلی من بحث رو گسترش نده به اینجا میرسیم که مادر یا هر دوستی که کسی دیگری رو دوست میداره یک امر دوست داشتنی، یک امر کمال، یه امری که زیبایی داره یا کمالی داره، یه جهت دوست داشتنی در این کسی میبینه آدم، در اثر اونس گرفتن و تمرکز به این حالت محبت افراطی منتهی میشه. خب ممکنه شما مثلا بچه ای را که میبینید اصلا به نظر شما خیلی زیبا نباشه، دوستش نداشته باشه، خوشتون نیاد، اما در چشم مادر خیلی زیباست. اون شیرین زبونی که مادر از بچهش درک میکنه و لذتی میبره، این همون کلمات اولی که شکست و بسته میگه قلب تو دلش آب میشه بزده. دیگران ممکنه بشنوم دارم سعادی باشید، ولی اون یک جهت مطلوبی، جهتی که با روحش، با قلبش، با دلش سازگاره، به اصطلاح اهل معقول ملایمت با نفس داره، تناسب داره با روح او. این باعث این میشه که آدم ازش لذت ببره و وقتی تمرکز پیدا میکنه درباره اون میشه حالت محبت. خب پس به هر حال به این نتیجه میرسیم که دوست داشتن برای یک کمالی است، برای کمال مبصر یا کمال مسموع یا یه جور کمال دیگری که خیلی قابل توصیف نیست. جمال هم خودش یه نور کمالی است. خب برای یک انسانی که مثلا ما کمال را یا جمال را درجه بندی کنیم، چند درجه میتونید فرض بکنید؟ حالا از اجسام بیجان، گیاهان، حیوانات، از حیوانات هستن خیلی زیبا هستن، دوست داشتنی هستن، رنگارنگ، مثلا اگه صدای خوبی هم داشته باشید دو جهت کمال داره، هم زیبا هست هم صدای خوبی داره. خب اینا یه مراتبی از کماله که موجب تعلق خاطر میشه، موجب دوست داشتن میشه. حالا اینا درجه شما نمره بدید، بگید 1-2 درجه 100 درجه 1000 درجه 2000، این باعث میشه که آدم چیزی رو دوست بگیره.